خدمتگذاری دستوری میشه؟
ببینید تنها اشکال مسببه فاصله زمانی نیست.
خب.
خود ابلاغ 80% خودش یکی از اشکالات این هست. چرا
یعنی ابلاغ 80% رو میگن قیمتگذاری دستوری؟
بله بله.
خب باید چجوری شکل
بگیره؟ یعنی ما به جای اینکه توجه داشته باشیم به شرایط بازار،
بله،
یک عدد فیکس که البته حالا در شرایط عادی هم معمول نیست رو بخوایم ملاک قرار بدیم،
خب،
این میتونه اخلال ایجاد کنه. ولی فقط اینها نیست، حالا موارد دیگه هم هست. مثلا فرض کنید در اون مسببه یک بندی اومده که نه به لحاظ قانونی نه به لحاظ شرعی امکان اقدام نداره.
خب بگید چیه آقای محتشمی پور، بگید اونا بفهمید اونا چیه اونا که میفرمایید.
در یک جای اومده که اگر خریدار تعهد خودش رو در یک فاصله زمانی انجام نداد، در هفته بعد از خرید باید، یا در حالا بحث اولیه در ماه بعد از خرید، در یک ماه بعد از خرید، اون معامله رو بورس ابطال کنه. اساساً وقتی که معامله انجام میشه ما یک فاصله زمانی چند روزه داریم که در اون فاصله زمانی چند روزه معامله تسویه میشه.
درسته.
و بعد از اینکه معامله تسویه شد اساساً بورس اختیاری در مورد اون معامله نداره که بتونه معامله واقع شده و تسویه شده رو بتونه ابطال کنه. اصلا
خب.
هیچ ابزار قانونی نداره مگر اینکه این به یک دعوای حقوقی تبدیل بشه و بعد مثلا مقام قضایی حکم به ابطال معامله بده.
درسته.
یعنی بعضی از این موارد هست. حالا منظور من از این که حالا میگم شیوه نامه، بحث من دفاع از تمام و کمال شیوه نامه نیست.
خب.
بیشتر عرضم بر اینه که حالا شما یه کلمه گفتید، ازم میخوام که من به همون بپردازم. این بس. که اشکال اساسی چیه؟ عرضم اینه که اشکال اساسی در حوزه فولاد این هست که عمدتاً به جای ایجاد ساختار تنظیم مقررات در بازار،
خب،
خود تنظیم مقررات شده مسئله سیاست گذاران ما. یعنی به جای اینکه ما مثل بازاری مثل پتروشیمی، بازار پتروشیمی شاید مثال خوبی است به خاطر اینکه بازار پتروشیمی هم گستره خیلی بیشتری داره هم تعداد بازیگران بیشتری داره. ما ببینید در پتروشیمی نزدیک 506 محصول مختلف داریم در تابلوی بورس معامله میشه.
بله.
اما مثلا در فولاد این عدد میاد چیزی حدود 20-25 کالا رو شامل میشه.
بله.
اما ما هیچ کدوم از این مشکلات در بازار پتروشیمی نمیبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه در بازار پتروشیمی ساختار تنظیمگری مقررات وجود داره. در این ساختار تنظیمگری مقررات اولا یک در واقع تعادل نسبی هست، به این معنی که در این ساختار نمایندگان دستگاه‌های دولتی متولی سمت عرضه، متولی سمت تقاضا حضور دارن، نهاد نظارتی حضور داره، نماینده مثلا انجمن عرضه کنندگان هست، نماینده انجمن مصرف کنندگان هست و مقررات اینجا تولید و ابلاغ میشه.
خب.
لذا اگر فرضاً من به عنوان یک خریدار یا به عنوان عرضه کننده، خیلی فرق نمی‌کنه،
درسته،
بخوام مقررات رو به نفع خودم تغییر بدم، اصلا این امکان وجود نداره. چرا که باید برم تمام اون تیم رو نسبت به پیشنهاد خودم قانع کنم تا بتونم مقررات رو دست بدم.
درسته.
اما در فولاد متأسفانه به دلیل نبود اون ساختار به راحتی هر کسی میتونه مثلا با یک طرح مطرح، با چند تا جلسه، با یک مدیر ارشد در وزارت صنعت یا بعضن در جاهای دیگه یک دستورالعمل جدیدی رو تصویب کنه و ابلاغ کنه.
خب.
نتیجهش رو من تو بعضی صحبتایی که باز دوستان رسانه‌ای داشتم عرض کردم. ببینید در پتروشیمی و فولاد همزمان در مرداد 97 یه مصوبه ابلاغ شد، هر دو همزمان ابلاغ شد.
خب.
از اون روز تا امروز در پتروشیمی فقط یک بار، اونم همین ماه گذشته، بر خود اون تیم رگولاتور نشست و گفت من بعد از 2 سال اندی که این مصوبه رو اجرا کردم،
درسته،
بعضی از نکات تکمیلی رو دارم که پیشنهاد میدم اینا به این صورت اصلاح بشه.
مال پتروشیمی.
بله، و اصلاح
خوب.
شد.
خوب.
تنها باری که این مقررات اصلاح شد اونم به درخواست خود موجوری.
درسته.
اما در فولاد ما آماری که داریم این آخرین، این همین نامه اخیر 35مین تغییر مقررات به شمار میره در حوزه بازار.
یعنی از همون 97 تا الان،
از مرداد 97 تا الان حداقل
35 بار تغییر کرده،
این مصوبات تغییر کرده.
خب.
و علتش چیه؟ علتش اینه که اون نهاد تنظیمگر طراحی نشده، بلکه یه عده دور هم میشینن به یک جنبندی میرسن و بعد این امکان را دارن که اینو به عنوان یک مصوبه ابلاغ کنن.
خب آقای متشکرم پور، همینجا یه توقف بفرمایید. ببینید، میفهمید نهاد تنظیمگر، گفتید ما تو ساختار تنظیمگری مقرراتمون مشکل داریم. تو پتروشیمی یه متولی سمت عرضه هست، یه متولی سمت مصرف، اعضای اتحادیه و انجمنها حضور دارن. اگر قرار بشه چه اتفاقی بیفته در تعامل با هر دو سوی عرضه و تقاضا اتفاق میفته، درسته؟
بله.
اما توزیع فولاد این وجود نداره. اونایی که میگی دوره هم میشینن، کیا دوره هم میشینن؟ یعنی چه تصمیماتی میگیرن که نه سمت عرضه است نه سمت تقاضا، یا ممکنه از سمت عرضه باشه و سمت تقاضا نباشه، یا برعکس؟
کیا؟ این 35 مورد تغییر مقررات.
بله.
و اگه بخوام جواب شما رو بدم، میتونم بگم در همه سمت ها بوده. یعنی بعضا بخش دولت نشسته و به یه تصمیم رسیده.
خب.
بعضا جمع مثلا چند تا نماینده دولت، چند تا نماینده از سمت قوه مقننه نشستن به یک جمع‌بندی رسیدن.
درسته.
بعضا سمت خریدار با پیگیری خودش تونسته یک مصوبه بگیره.
خب.
بعضا سمت فروشنده تونسته یک مصوبه رو لغو کنه.
من.
و یه چیز، یک انگار یک جنگ دائمی بین بازیگران و ذینفعان این حوزه هست.
درسته.
که هر روز مقررات رو تغییر میده.
درسته.
این در واقع به جرات میشه گفت که هیچ سمتی، هیچ بازیگری از این قصه بیرون نبوده. همیشه جمع چند تا از این بازیگرا باعث تغییر مقررات شده. حالا بعضن به نیت بهبود بوده، بعضن به نیت برگردوندن شرایط بوده، یه چیز، حالا اینکه دلالش چی بوده، دلالش متفاوت بوده.
بسیار خب آقای محتشمی پور، من سوال خیلی دارم تو این زمینه، منطقه میخوام به عنوان کسی که معاون عملیات و نظارت بر بورس کالا هستید، نه فارغ از این مسئولیتی که دارید، پیشبینیتون تو این وضعیت درباره بازار سرمایه چیه؟
ببینید، من البته حالا مسئولیت من یکم متفاوته.
میدونم، فارغ از مسئولیتتون
خود قدیمی میگیم بوده.
بله.
اما در مورد فرمایش شما، ببینید، بازار سرمایه بیشتر از اون که تحت تاثیر آنچه که در واقعیت رخ داده قرار بگیره، تحت تأثیر یه مقداری به در واقع، من جسارت نکنم خدمت دوستان رسانه‌ای، ولی یه مقدار به بازی گرفتن دوستان رسانه‌ای دچار این تلاطمات شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا نظر بنده این بوده که باید مثلا فلان تغییر در دستورالعمل ایجاد بشه.
خب
این نظر من تا زمانی که به مقررات تبدیل نشه و اجرا نشه تأثیری نداره، ولی اینکه نظرم خیلی هم خوب باشه، ولی اینکه کاملا هم کارشناسی باشه.
نه.
اما به جای اینکه مسیر مقرراتی این رو طی کنم، اومدم خدمت شما تماس گرفتم، مطرح کردم در رسانه، مطرح کردم رسانه این مسئله رو ذریب بهش داده، در واقع بازار به شدت نگران شده اگر این اتفاق بیفته، حالا یه رانتی ایجاد می شود نمی شود، تأثیرش روی در واقع سهام چه خواهد بود، تحلیل هایی که وارد حالا کانال ها و شبکه ها شده، نتیجتا یه تلاطمی رو ما شاهد بودیم که اگر شما نگاه کنید در حوزه مقررات، در حوزه اجرا هیچ اتفاقی مثلا نیفتاده. یک نامه صرفا اومده، در یک جلسه یک درخواستی مطرح شده و ما اونجا عرض کردیم که آقا این درخواست شما در واقع پشتوانه مقرراتی نداره، باید بره مسیر خودشو طی کنه. فردای اون روز این درخواست به صورت مکتوب اومده.
بله.
باز همون جواب دادیم، گفتیم همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردیم، این درست. مسیر باید بره، این درخواست باید بره از خانم خوش. همین
درست،
تنها اتفاقی گفتده همین بوده. نه تغییری در شرایط بورس، نه در نحوه قیمت گذاری، نه در حتی خود اعداد ارقام قیمت، هیچ اتفاق ویژه‌ای در آلمان واقع نیفتاد.
به عنوان آخرین سوال آقای محتشمی پور عزیز، اون چیزی که الان داره اجرا میشه در بورس کالا درباره فولاد، آقای رزم حسینی معتقدن که ما این دستور عملی که پیشینیان، یعنی قبل از خودشون سرپرست کردش بودن، رو دارن اجرا میکنن. حالا با این 35 تا مصوبه و تغییرات که شما گفتید دیگه، اما اعلام شد که آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور این مصوبه رو لغو کرده. چقدر این واقعی است؟ چون رسانه‌ای شد، یعنی من دیدم خبر مربوط به معاون اول محترم رئیس جمهور، همین که داره اجرا میشه، اون که الان داره اجرا میشه رو لغو کرده. از طرفی آقای پروبرمی معتقد که این قیمت‌گذاری دستوری است. ما الان نمیدونیم، الان مجلس طرف این مصوبه است که داره اجرا میشه که آقای جهانگیری لغوش کرده، یا له این هست یا علیه این هست؟ این الان برای ما خیلی روشن نیست.
بله، من اول به جمله قبلم برگردم.
بله.
ببینید، اولا که میخوام به بازار سرمایه بگم هیچ اتفاق ویژه ای نیست، یعنی هیچ تغییری تو شرایط ایجاد نشد. دوم این که در پاسخ به فرمایش شما، در اون چیزی که مطرح شده که آقای جهانگیری لغو کردن، در واقع اون در واقع لغوی نبوده، در اشاره به این بوده که یه همچین درخواستی که وزارت سمت ارائه داده، این درخواست مرتبط به مقررات نیست، رضا باید کنار گذاشته بشه.
کدوم درخواست های محتشم؟
همین درخواست تغییر فرمول قیمت پایه به 70%.
آه، یعنی 80 بشه 70؟
80 بشود 70 که درخواست وزارت سمت بوده خوب. این کنار گذاشته بشه درست. در واقع چیزی نبوده که بخواد لغو بشه، استفاده از کلمه لغو هم حتی درست نیست. خب
الان این 80 درصد
این بوده که این درخواست درستی نیست و باید کنار گذاشته
خب.
بشه.
الان شما این 80 درصد هم معتقدید دستوریه درسته؟
80 درصد در مصوبه اومده به نوعی قیمت دستوری هست، ولی فعلا آنچه که ابلاغ شده و داره اجرا میشه همین هست. ما به این نقد داریم، ولی فکر میکنیم به جای اینکه بخوام این نقد ها رو و این بحث ها رو در یک حالا فضای هیجانی پیش ببریم، درست اینه که اون کارگروه بالاخره یک روزی تشکیل بشه
درسته.
حالا چه دولت پا پیش بذاره، چه مجلس به موضوع ورود کنه، یا هر نهاد دیگه. من خدمت دوستان مجلسی هم همین عرض کردم که در این موضوع چند بالا یک دو تا موضوع دیگه هم که بحث میشد، من عرض کردم خدمت دوستان آنچه که ما امروز بهش نیاز داریم در بازار فولاد نیاز به نهاد تنظیمگره، نه خود مقررات. چرا که اساسا وقتی که شما یه مقرره ای رو در سطح دولت یا در سطح مجلس فرقی نمیکنه به تایید میرسونید، این مقرره تغییرش هم باز نیاز به همون سطح داره. لذا در واقع ما رو دچار یه قالب صلبی میکنه که ما اگر فردا با تورم یا با رکود یا با بحران تقاضا یا با بحران عرضه مواجه شدیم، عملا اگر اون چارچوب جواب نده دیگه نمیتونیم چارچوب رو دست بزنیم، و اینو ما بارها تجربه کردیم در بازارهای مختلف. لذا ما نیازمون به برای ساماندهی بازار فولاد به ایجاد اون نهاد تنظیمگره. ولی متاسفانه دوستان ما حتی در چه در مجلس چه در دولت چه در لایه‌های پایین‌تر اغلب توجهشون به تنظیم مقررات، در حالی که مقررات وجود داره. شما همین شیوه نامه رو با مقررات قبلی که در ساری و جاری بود تطبیق بدید، بیش از 90 درصدش قبلا ابلاغ شده بود، داشتم اجرا میشد. خیلی تفاوت چندانی چیز جدیدی اضافه نکرده به غیر از همین دو تا مورد، اونم اتفاقا روش نقد هست.
درسته. بسیار خب آقای محتشم بود، خیلی از شما متشکرم. یه درخواستی هم داشتم و اون اینه که ما بیشتر تو زمینه بورس کالا و بازار سرمایه خدمت شما بشیم از تجربیات طولانی این حوزه که تلاش کردید و کار کردید بیشتر استفاده کنیم. من از جناب علی شنیدم که تو حوزه دیپلماسی اقتصادی هم بسیار فعال هستید، خوشحال میشیم تو اون زمینه هم نگاه کارشناسی شما رو در برنامه مختلف داشته باشید. ممنونیم از شما، متشکرم. براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه انشالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، ساعت 20:21 دقیقه و شد 22 دقیقه، 22 دقیقه است. موضوع قیمتگذاری فولاد در بورس، نوساناتی که در این حوزه اتفاق داره میفته و تأثیری که رو بازارهای مختلف دیگه میگذاره موضوع امشب برنامه رهیافت هست. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 30,162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. منتظر پیام‌هاتون هستیم در حوزه موضوع امشب برنامه. حالی که 23 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم با موضوع قیمتگذاری فولاد در بورس بحث رو پی میگیریم با حضور دو مهمان تلفنی دیگر که به ما پیوستند، جناب آقای جواد عشقی نژاد نایب رئیس محترم هیئت مدیره بورس تهران و جناب آقای بهرام سبحانی رئیس محترم انجمن تولید کنندگان فولاد. آقای عشقی نژاد سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و همچنین استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر سبحانی.
زنده باشید آقای سبحانی. خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم.
بندم سلام از خدمت شما میمانان گرانقدرتون و شنوندگان عزیز.
آقای سبحانی من صدای شما رو خیلی خوب نمیشنوم، نمیدونم فاصله یه گوشی مقدار تنظیم نیست از دهان مبارک، اگر تنظیم بفرمایید.
بندم سلام از خدمت شما میمانان عزیزتون و بینندگان شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، زنده باشید. به رسم ادب از جناب عالی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر سبحانی که آقای عشقی نژاد هم شما رو استاد خطاب کردن، از جناب عالی آغاز می‌کنیم. اون چه الان در بورس اتفاق داره میفته، معتقدن برخی که این قیمتگذاری دستوری است. حالا اینکه ما بگیم آقا 80 درصد قیمت‌های منطقه CIS برای بورس قیمت پایه گذاشته بشه یا هر عدد دیگری رو بگذاریم، الان مقررات وجود داره اما معتقدن این قیمتگذاری دستوری است. از طرف میگن ساختار تنظیم مقررات، یعنی اینکه یک تنظیمگر مقرراتی وجود داشته باشه که اینو خودش تنظیم کنه، رگولاتوری بکنه، در بورس فولاد وجود، بورس کالا برای فولاد وجود نداره، برای محصولاتی مثل پتروشیمی هست اما برای فولاد نیست. دوره هم میشینن، مشکلاتی که پیش میاد یه مصوبه براش میدن و این مصوبات بازار رو با نوسان مواجه میکنه. آیا سمت عرضه و سمت تقاضا در محصول فولاد به درستی نمیتونن تصمیم بگیرن درباره بورس کالا و قیمت فولاد؟ آقای دکتر صبحانی،
ببینید این شیوه نامه‌ای که ابلاغ شده و روش‌هایی که برای قیمت پایه اینها گذاشتن، این به نوعی به تنهایی، خودش به تنهایی مشکل ساز نیست. خب یه قیمت پایه‌ای هست، کالا میاد توی بورس عرضه میشه رو قیمت پایه.
درسته.
روی اون قیمت پایه رقابت میشه و یه قیمت نهایی به عنوان قیمت کشف شده مبنای معاملات قرار میگیره.
صحیح.
اشکال از اونجای شروع میشه که در کنار این شیوه نامه یک دستورالعمل دیگری صادر شده که بر اساس اون دستورالعمل اومدن به شرکت‌ها سهمیه عرضه دادن به صورت ماهیانه که هر شرکتی چند درصد از محصولش رو بالاجبار باید بیا توی بورس عرضه بکنه و این اصلا پیش شرط صادرات برای اون شرکت، یعنی اگر این کار نکنه
اجازه صادرات بهش نمیدن،
علاوه بر اینکه تخلف هست اجازه صادرات هم بهش نمیدن.
بله.
حالا ایراد اینجاست که اون سهمیه‌هایی که در واقع تعیین کردن جمعش تقریبا نزدیک دو برابر نیاز داخل هست.
چقدر نیاز داخل؟ 16 میلیون تنه؟
16 میلیون تن در کل انواع ورق.
نه میدونم نیاز داخل 16 میلیون تنه دیگه.
بله بله.
الان اون چیزی که عرضه کردن سهمیه گذاشتن یه چیز نزدیک به 30 چند میلیونه که باید عرضه بشه تو بورس.
نه 30 میلیون تن ما فولاد داریم.
خب
که 60 درصد شمش، شمش ها رو شمش فولاد هم ورقای فولاد.
نه میدونم الان تفکیک نکنید آقای دکتر صبحانی، یه عدد کلی بدید. از اون چیزی که
نمیخونه با هم
نه دیگه. به طور تقریبی من میخوام بگم دیگه.
بله.
به طور ممکن
الان اینجوری خدمتتون بگم که ما 4 میلیون تن شمش، 4 میلیون تن شمش برای نوردهایی که فولاد ندارن نیاز داریم.
خب
ولی باید یه سود 10 میلیون تن بیارن عرضه بکنن. خب این عرضه چون دو برابر تقاضا هست، یعنی رقابت نمیشه با هر قیمت،
یعنی قیمت میشکنه،
اصلا میرن با هر قیمت پایه‌ای برن رو اون قیمت رقابت میشه و معامله با همون قیمت پایه اتفاق میفته.
درسته.
اینجاست که ایراد داره، اصلا نقطه ضعف همینجاست.
بسیار.
و الا اگر مثلا معادله تقاضا عرضه ایجاد بشه، خب رو قیمت پایه در واقع رقابت شه و به یه قیمت منطقی و متعارف میرسه.
یه سوال کوچولوی دیگه آید دکتر، اگر اون 80 درصد قیمت CIS عرضه بشه و عرضه بیش از تقاضا باشه، آیا فولادی ها حالا تو هر مقطعی اینو عرضه بکنن اون سود لازم رو نمیبرن و گلایشون از اینه و میگن این دستور درستی نیست؟
دو تا اتفاق میفته. یه وقتی که این ارزون اصلش میشه ارزون فروشی، حالا
خب.
یه وقتی که این ارزون فروشی منافعش به ملت میرسه،
خب.
میگن خیلی خوب سود ما افتاد ولی دست مردم کالای ارزون رسید، ولی این اتفاق نمیفته. چه اتفاقی میفته؟ شمشی که مثلا امروز 620 دلار تولید کننده میتونه صادر بکنه،
خوب.
وقتی که میشه 80 درصد یعنی مثلا 500 دلار داره میفروشه در دست. داخل
خب
این شمش رو تبدیل به میلیگردش میکنن، بعد صادر میکنن 550 دلار در دست. حالی که شمش نورد نشده میتونستن 620 دلار
متوجه
صادر
شده.
بکنن.
بسیار خوب آقای دکتر، همراه ما باشید آقای دکتر صبحانی بزرگوار. آقای بهنام صمدی هم به ما پیوستن. من قبل از اینکه با آقای عشق نجات آغاز سخن کنم با آقای صمدی هم سلام علیک بکنم. آقای بهنام صمدی کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام بر شما.
سلام جناب آقای شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدمتتون هستیم آقای صمدی. در گفتگوی با آقای عشق نجات به شما برمیگردیم. آقای عشق نجات بزرگوار، جلسه‌ای در بورس داشتید تو همین حوزه، آیا به نتیجه‌ای رسیدید درباره نکته و گره‌ای که آقای دکتر صبحانی بهش اشاره کردن؟
بنده ضمن عرض ادب خدمت شما و شنوندگان،
درود بر شما.
باید یه نکته رو در خصوص کلیت این مسئله
صداتون آقای عشق‌نژاد یه مقدار ضعیف و قوی میشه، اگر
باید یه نکته رو باید کلیت این مطلب
خواهش میکنم بفرمایید
خدمت شما و شنوندگان. و اون اشاره صریح ماده 18 ابزارهای توسعه است،
بله،
توسعه بازار سرمایه که اشاره داره وقتی که ما شرکتی رو،
آقای عشق‌نژاد ما اصلا صدا شما رو نمیشنویم، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون.
الان بهتر قربان؟
یکم بهتر شد اما بازم نمیشنویم
واقعا.
حتی اشکال از گوش من ها میدونم متعال شنونده هامونم پیام میدن که صداتون ضعیفه.
من از ابزارهای دیگه هم استفاده کردم، امیدوارم که این کمک بکنه.
الان فاصله گوشی رو فکر کنم تنظیم میکنید از دهانتون بتونید.
الان همین کار رو کردم، امیدوارم که نتیجه
رو حالت هنسفیری هم نباشه که
نهایتا ما نکته ای که داره قانون ماده 18 داره میگه که موقعی که محصولی داره در بورس عرضه میشه از مشمول قانون قیمتگذاری خارج میشه. این نکته. نکته دومی که داریم، شرکت هایی که قراره چنین عرضه ای رو داشته باشن، چنانچه شرکت هایی با مالکیت 100% دولت باشن، هر بخش از دولت میتونه در خصوص قیمت عرضه اون دستوری رو صادر بکنه و به هر حال خودش هم زیان یا عدم انتفاع یا کمترین انتفاع رو خودش میتونه اونجا برای خودش تعریف بکنه و ببره.
خوب.
ولی وقتی ما شرکت های سهامی عام داریم
خوب.
و وقتی صحبت از شرکت های سهامی عام باشه، امروز ما شرکت های فولادیمون از زباهن تا فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و بقیه، اکثر اینها سهامداران عدالت، سهامداران این شرکت ها هستن.
به
علاوه سهامداران فعال بازار، حدود 60 میلیون سهامدار اینجا زینف یا زیزیان هر نوع تصمیمی یا دستوری در این خصوص خواهند بود. نکته با اهمیت اینه، اون طرف جناب دکتر سبحانی فرمودن قیمت چجوری کشف میشه، رابطه ایست از عرضه و تقاضا، الفبای اقتصاد واقعا این رو داره تعریف میکنه. وقتی من حجم عرضه رو اونقدر به هم دستور میدم بالا ببرم،
درسته.
یعنی قیمت به حداقل میزان خودش میرسه، یعنی زیان سنگین رو من دارم به سهامدار خودم وارد میکنم.
صحیح.
این سهامدار اتفاقا سهامداری حقوقی هم داره که اون سهامداران حقوقی با سهامداران خرد دیگری دارن.
بله.
و رابطه معنادار بازارهای مالی رو اینجا ما به هم میزنیم با این داستان.
صحیح.
البته من امروز شنیدم که به هر حال وزارت سمت هم در خصوص بازنگری بر این موضوع به هر حال همراهی لازم رو داره و در این حال امروز هم حالا بنابر اقتضای موارد مختلف بازار سرمایه جلسه ای برگزار شد.
خب.
نکاتی هم در همین مورد
میشه بگید به کجا رسید اگه میتونید خلاصش رو
خدمت شما که خیلی خلاصه عرض بکنم، مواردی که در همین مورد راجبش صحبت شد، نتیجه بر این است که کل قصه در چارچوب بازار سرمایه و بر اساس مصوبه سران قوا به شورای عالی بورس واگذار شده. یعنی هر آنچه که در شورای عالی بورس تصمیم گرفته بشه در این خصوص، با وجود اینکه یک قانون کاملا نوشته شده و لازم الاجرا وجود داره، دستور اجرایی خواهد بود که به هر حال منافع سهامداران در بازار سرمایه که 60 میلیون سهامدار داره اولویت اول ماست.
خب.
موقعی بازار سرمایه ایران 2 میلیون سهامدار توش فعال
بودن. آقای اشکی نژاد ببخشید صحبتمو قطع میکنم. ببینید امروز یه جلسه گذاشته شده و قرار شده که بازار، یعنی بازار سرمایه و شورای عالی بورس بهم تصمیم میگیرن، درست؟
بله.
درست میگم؟
بله.
آقای
البته این جلسه رو
نه میدونم،
در جلسه امروز گذاشته نشده.
میدونم. قرار شده که این اتفاق بیفته دیگه.
بله.
خب.
بله.
آقای رزق حسینی قرار بود که این 80% قیمتهای منطقه CIS رو بیارن رو 70% بذارن. آقای جهانگیری معاون اول مخالفت کردن با این تصمیم. آقای رزق حسینی گفتن آقا اون چی که الان داره اجرا میشه از قبل بوده، من دارم اونو اجرا میکنم. این دومیه رو اومدن آقای جانگیری گفتن نباید اجرا بشه، حالا تعبیر لغو به کار نبردم، گفتن نباید اجرا بشه.
بله.
اگر واقعا یه همچین تصمیمی رو میخواستن وزارت سمت اعمال کنن برای بورس کالا برای فولاد، این در واقع همون اتفاق میافتاد که الان آقای صبحانی بهش انتقاد میکنن که فرقی نکرده که چطور یه دفعه نظر وزیر اینجوری عوض شده و قرار شده که شورای عالی بورس و بورس بیان روی این عوض تصمیم گیری بکنه.
موضوع 80% و 70% موضوع دومه، موضوع ثانویه این مثلا.
بالاخره کفت وقتی شما به جای 80% قیمت 70% میگذارید، با قیمتی که الان آقای صبحانی گفتن درباره محصول که خب خیلی پایین تر میاد، یعنی ممکنه تو بورس اصلا اون رقابتی که تو 80% شکل میگیره تو 70% اصلا شکل نمیگیره.
دقیقاً. و ما جز مواردیه که میگیم آقای عرضه کننده، اعضای هیئت مدیره فولاد، اعضای هیئت مدیره شرکت های فلزی، شما در چارچوب قانون بازار سرمایه چون نهاد مالی هستی، چون شرکت درج شده و پذیرفته شده در بازار سرمایه هستی، لطف بفرمایید در چارچوب حفظ منافع سهامداران خودتون رفتار کنید.
بح.
حالا دوست دارید برید به قیمت رایگان اصلا بدید، دولت بیاد بگه من یارانه این رو باتون یه جایی باتون حساب میکنم، دولت تقسیم بکنم، شرکت میگیره کارشو انجام میده. بح. اصلا چیزی نیست که ما ازش بخوایم چشم پوشی کنیم، ولی منافع سهامدار اینجا اولویت اول برای بازار سرمایه و شرکت.
ممنونم آقای دکتر شجاعت، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای صمدی. خواهش میکنم آقای صمدی، آقای صبحانی اشکال رو مطرح کردن که اصلا گره کار کجاست که میگین قیمت گذاری دستوری است. این که میگن آقا عرضه کننده تو باید انقدر عرضه کنی، حالا اگر تقاضای بازار انقدر نباشه من اینو عرضه کنم که بایستی به ثمن بخس بفروشم محصولم رو. خب و این وسط سوء استفاده هم میشه. آقای اشکری زدن به این نکته تاکید میکنن که بله همینطوره، اما آقای وزیر میخواستن این مصوبه ارزی 80% قیمت منطقه CIS رو بیارن رو 70%، یعنی بدتر میشد این تصمیم. اما با این صحبتی که امروز الان آقای اشکری زاد کردن قرار شد که اصلا این روال عوض بشه. چطور یه وزیر نظرش رو اینجوری یه دفعه عوض میکنه؟ عجیب نیست برای شما؟
ببینید موضوع یعنی این اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد بله. دو تا زخم کهنه تو اقتصاد ایران سرش رو باز کرده. یکی بحث قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ماست، یکی هم بحث مالکیت خصوصیه. دولت ها چند هست که یعنی میخوان بنگاه ها رو مردم واگذار کنن، محل 44 رو داریم، اما با اینکه دولت ها مثلا بنگاه ها رو به مردم واگذار میکنن یا بخش خصوصی واگذار میکنن، مالکیت اونها رو بر بنگاه ها به رسمیت نمیشناسن، یعنی فکر میکنن که میتونن بازم تو مدیریت اون شرکت ها دخالت بکنن یا در مورد قیمت گذاری.
در عمل که مالکیت واگذار میشه، مدیریتی که معمولا واگذار نمیشه.
بله نه، شرکت واگذار مثل بورس الان مثلا صندوق پالایش دولت اسمن به مردم واگذار کرده، ولی بازم
اما تو اون مالکیت هم به نوعی دخالت میکنه.
بله خب این از این موضوع. بعد بحث قیمت گذاری دستوریه.
درسته.
چند دهه است دولت های ما تلاش میکنن به اسم مردم از طریق قیمت گذاری دستوری قیمت ها رو کنترل کنن، تورم رو کنترل کنن.
چرا؟
ولی همیشه شکست خوردن.
نه اصلا چرا این کارو میکنن دولت ها؟
دولت به خاطر اینکه فکر میکنه از طریق کنترل قیمت و دستور دادن به بازار میتونه مردم حمایت کنه.
از نگاه دولت ببین، من طرفدار هیچ دولتی نبودم و نیستم. خب از این من نگاه بکنیم، بگیم دولتی ها میگن آقا ما به شما مثلا انرژی ارزون میدیم، توقع داریم که شما هم با ما همراهی کنید این قیمت. مثلا تو مرغ هم همینه دیگه، میگن آقا ما نهاد ارزون میدیم.
نه
من نمیگم درسته، اصلا عرض کردم که من دفاع نمیکنم از این نگاه دولتی، منظورم همینه. میگم آقا واقعیت اینه، میگه آقا من مثلا خوراک میدم به حوزه پالایشگاه پتروشیمیم، میگم آقا خوراک ارزون میگیری بعد قیمتم اینجوری بدی. خب حالا آیا باید تو شرایطی که ما تو شرایط جنگ اقتصادی هستیم باید باز بازار تعیین کنه این وضعیت رو یا نه؟
بله به نظر من باز هم باید بازار تعیین میکنه. ببین ما الان تجربه ارز 4200 هم داشتیم که اصلا به دست مردم نرسید. تو همین جایی جنگ اقتصادی به قول شما نزدیک به 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی ضعف استفاده.
آقای صمدی من نمیگم این تصمیم درسته ها، من میخوام بگم بر این مبنا میانی همچین تصمیم میگیرن. حالا درست غلطش بمونه.
اشتباه است. خب ما داریم همین رو بحث میکنیم که اصلا این تصمیم اشتباهی است، به هیچ عنوان در هیچ شرایطی قیمت گذاری دستوری جوابگو نبوده. چون در نهایت باز قیمت بازار میره به اون نقطه‌ای که تعادلی خودش میرسه. خب. مثل همین مرغ، مثل همین قیمت ارز، مثل خیلی از کالاهای دیگه. هر جایی که دولت‌ها خواستن به بازار دستور بدن ناموفق بودن و فقط و فقط یک رانتی و عجیب هم مردم یا سهامدار یا بازنشسته توضیح کردن به عده محدود. بنابراین اصلا قیمت گذاری دستوری کاملا مذمومه. اما یه نکته دیگه، من اون حالا شاید ده دقیقه های وزیر رو من میخوام تشریح بکنم که من اصلا قبول ندارم. ولی ببین اولا اینکه سازوک وقتی یک کالای وارد بورس کالا شده باید از نظام قیمت گذاری خارج بشه، این طبق قانون هست. اما از اون طرف به وزیر فشار میارن که آقا چرا قیمت خودرو داره بالا میره، چرا قیمت لوازم خانگی داره بالا میره.
درسته.
وقتی تو یک حلقه قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه، در سایر بخش ها هم باید همین اتفاق بیفته، وگرنه خب وزیر از بالا بهش فشار میارن، اما میاره به زنجیرهای بالاتر فشار میاره، یعنی به فولادساز فشار میاره، به پتروشیمی فشار میاره. همین ها من نمیخوام بگم که وزیر این وسط مثلا حالا قصوری داره یا میخواد روانتی به کسی توضیح بکنه، اما باید بپذیریم به نظر من بازار و نظام عرضه و تقاضا، مکانیسم بازار خودش بهترین مرجع برای تعیین قیمت و دولت‌ها به هیچ عنوان نباید دخالت بکنن، چون باعث ده پایین اومدن بهره وری در اقتصاد میشه. در مورد رانت انرژی هم که فرمودین، ببین ما سال 92 اومدیم نرخ خوراک جهانی کردیم، بعدش یک قانون 10 ساله برای نرخ خوراک پتروشیمی نوشته شد که دیگه اصلا کسی با اونو کاری نداره، یه دارن به قیمت جهانی خوراک میگیرن، محصولشون هم صادر میکنن، در داخل کشور هم 95% خوب عرضه میکنن، اصلا کسی در با اون دیگه کاری نداره چون هیچ روان دیگه مثلا وجود نداره. در مورد سایر صنایع هم باید اتفاق بیفته. دولت اون چیزی که فکر میکنه به اسم رانت و کمک داره به صنایع میده حس بکنه، چون هم باعث میشه که اینا برن به سمت افزایش بهره وری، هم دیگه از اون برم تو نظام قیمت گذاری محصول اینا نمیتونه دخالت بکنه. الان هم تا اونجا که من میدونم مجلس تو کمیسیون تلفیق یه مصوبه‌ای داشت برای اینکه قیمت برق شرکت‌های فولادی به نرخ تمام شده برسه که خیلی مصوبه خوبی بود. البته ما یه سری شرکت‌ها داریم که خودشون نیروگاه دارن مثل فولاد مبارکی و زباهن. در مورد نرخ گاز هم گویا دارن یک فرمولی رو طراحی می‌کنن که اونم باعث افزایشش میشه. میگم ما در همه جای اقتصاد از حذف رانت در همه حال‌ها استقبال می‌کنیم.